بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمت شما که مرحوم، خب ما این دفعه بس برعکس شد. روال معمول این بود که ما مدرسه خمسه رو میگفتیم، بعد میرفتیم حرف خودمون رو میگفتیم. این دفعه حالا دیگه اینجوری شد دیگه، اول حرف خودمون رو گفتیم و حرف ما این بود که در دوران بین تعبد و که تعبد هست چهار معنا داره. در اون معنای تعبدی و توسلی که دوران دارد بین بگید بین مباشری و هم از مباشری و نیابتی، چون چهار تا معنا بود. یه معنای تعبدی اونی که لایست خود الا به قصد قربه، توسلی هم از این بود در صحتش قصد قربه شرط نبود، درسته؟ یه معنای دیگر تعبدی بود که تعبدی اونیست که به حساب مباشره باید انجام بشه، توسلی اهم از به مباشره یا به نیابه. معنای سوم تعبدی این بود که تعبدی اونیست که باید با قصد و التفات انجام بشه، توسلی اهم از التفات و عدم التفاته. معنای چهارم این بود که تعبدی اونه که فقط با فرد محلل ساقط میشه، توسلی اهم. برای همه هم مثال زدیم، بعد رفتیم سراغ تعیین اصل لفظی و اصل عملی. بعد گفتیم توی اون مثال مباشری و غیر مباشری که شروع کردیم، اصل لفظی رو بر تعبدی میدونیم و توسلی نیاز به دلیل داره. اصل میشه برای عدم نیابت، برای نیابت پذیری دلیل میخواد. و استدلال اونم بر این اساس بود که ظهور خطاب توش دو چیزه، یکی طبیعت رو میخواد، صرف الوجود طبیعت رو میخواد، و دوم حسه مقدور از طبیعت برای خود شخص رو میخواد. ظهور عرفی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این اون حسه ای که وسع خودته. در نیابت هم دو حیثیت داره، یکی از جهت نائب گرفتنه، یکی از جهت فعل منوب عنه. نائب گرفتن مقدور شما هست ولی مصداق طبیعت نیست. عمل نائب مصداق طبیعت هست، مقدور شما نیست. پس چون ظهور خطاب میشه حسه مقدور از طبیعت برای خودت، یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع خودت، این میشه لذا ظهور میشه بر تعبدی بودن. و توسلی یعنی نیابت پذیری دلیل میخواد. این به لحاظ اصل لفظیش بود. به لحاظ اصل عملی قائل به تفصیل بودیم و معتقد بودیم اگر تنجز تکلیف قبل از زمان شک بوده، پدر فوت کرده، نماز بر ولد اکبر منجز شده، بعد حالا میخوام این نائب بگیریم یا نه، اصل عملی میشه استصحاب بقای تکلیف. ولی اگر نه، اول تکلیف عملی انجام شده و اون زمان که انجام شده منجز نبوده، بعدن شک پیدیم که الان تکلیف چقدر به گردن اون میاد. مثلا پدر که فوت کرده ولد اکبر صغیر بوده، تکلیف برش منجز نبوده. حالا یه سری رفتن نماز خوندن تبرعاً، فرض کنید تبرعاً، بعد الان این به بلوغ رسیده میخواد ببینه چقدر نماز به گردنش هست، آیا اونا ساقطه یا ساقط نیست، اینجا استصحاب میشود عدم تکلیف. و این استصحاب عدم به دو بیان، عدم ازلی و عدم نعتی قابل تقریبه. در عدم ازلی اشکال عدم احراز بقای موضوع رو قبول نداری و میگه اون عدم فل ازله که احراز بقای موضوع میشورفن. عدم ازلی با عدم فل ازل متفاوته و راجع به اون عدم نعتیش هم که از صغر به بلوغ موضوع عوض شده، این رو هم جواب داریم که عرفاً صغر و بلوغ حالته نه مقفه. بعد یه نکته هم اضافه کردیم که البته این ضابطه است، مثل همه ضابطه اولیه ظهور ازهری بیاد یا چیزی بیاد موضوع رو تغییر بده، خب عوض میشه. مثلا در جاهایی هست که عرفاً اون فعل فعل تسبیبی است، یعنی مادهش ماده تسبیبی است، یا خدمت شما عرض شود تناسب حکم موضوع ظهور در تسبیب داره. این جور جا که ظهور در تصویب داره، مثل حلق که شما میگید سرم رو کوتاه، موامو کوتاه کرده، تو کوتاه نکردی، آرایشگر کوتاه کرده، درسته؟ و همینطور این تیپ افعال اینجا یک اظهری وجود داره، همون تناسب که موضوع میشه سیاق یا اون ماده میشه وضع. با وجود این مناشه نوبت به اطلاق ذاتی بگید نمیرسه، لذا این میره روی اون طبیعت، بعد دست شما درد نکنه. زنده ما این میره روی طبیعت، بعد اهم میشه دیگه از مقدور خودش و مقدور غیرش، چون ظهور و فیش اهمه. وقتی که اینطور شد لذا تصویبی هم میاره قبوله، ولی باز براتون تصویبیش هم میگیم مباشری که خودش سبب بشه، مگر اینکه دوباره یک اظهری بیاد که میگه تو همون سبب هم اهم از مباشری و غیر مباشری. این رو هم عرض کردیم. بعد تو اصل عملیش هم چون موضوع عوض میشه، میشه دوران بین تعیین و تخییر، دیگه استصحاب نمیتونه جاری بشه چون مبتلا به معارض میشه، چه عدم ازلیش چه عدم نعتیش. استصحاب عدم وجوب تعیینی معارضه میکنه، موقع با استصحاب عدم وجوب تخییری تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ اصل براءت. نگید براءت هم معارض میشه، براءت از وجوب تعیینی جاری میشه چون امتنانیه، ولی براءت از وجوب تخییری جاری نمیشه چون خلاف امتنانه، و لذا براءت از وجوب تعیینی جاری میشه بلا معارض. این رو هم عرض کردیم. این حرف ما روشنه؟
چطور بیان شاره این که به یه خودت انجام بده تو لاحق بگیر چیزی که مقدور عرفی نیست رو مقدور میکنه؟ اگر ملاک ظهور در مباشرت عدم مقدور بودن فعل لاحق هست، چطور بیان شاره میاد یه چیزی مقدور میکنه عرفا؟
عرض شود دو تا عدم مقدوریته، یه دو جور اشتراط قدرته. یک اشتراط قدرت عقلی است که عدم استحاله است، فقط عدم استحاله است، و عرض کردیم در عدم استحاله فرقی نمی کنه که شما خودت انجام بدی یا نائب بگیری نائب انجام بده، در هر دو صورت عقلا مقدور شماست. یه بحث ظهور عرفی خطاب قدرته که مرحوم آمرزا موسی تبریزی در آثار گفته که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فقط این نیست که محال نیست، وسع خودت باشه، و این خودت در اینجا میاد تو دوباره. بعد منش این وقتی شد ظهوری که بین اطلاق و تقیید برقرار میشد، ظهورش اطلاق ذاتی بود، درسته؟ هر ظهوری تا وقتی است که اظهری نباشه. پس ما این خود شخص رو از کجا آوردیم؟ دقت کنم، از عقل آوردیم، از ظهوری آوردیم که از لا یکلف الله نفسا الا وسعها بود. حالا اگر یه ازهری بیاد این ظهور رو چکار میکنیم؟ کنار میذاریم، و در اونجاهایی که سیاق یا خود ماده اقتضا بکنن که ما از این ظهور بگید رفعیت کنیم، ازهر میشه، این میره بیرون. اینجا دیگه بحث جامعه بین مقدور و غیر مقدور مطرح نمیشه. جامعه بین مقدور و غیر مقدور که مرحوم ناینی میگه در قدرت عقلیه معنا پیدا میکنه، که اگر یک چیزی عقلا مقدور بود و دیگری عقلا مقدور نبود، و جامعه حقیقی بین وجود و عدم نداریم، جامعهش میشه جامعه اعتباری و انتظایی. ولی ما گفتیم قدرت عقلی هر دو رو میگیره، هم مباشری رو هم نیابتی رو، چون در نیابتی هم مقدور شما میشه عقلا، محال نیست. اونی که باعث میشد ما میگفتیم ماده رو زیغ میکنه به خصوص مباشری، ظهور عرفی لایکالله مثلا لاوسعا و عدله مشابه بود که وسع خود شخص، شخص رو میکشونن، و هر ظهوری با ازهر کنار میره. نکته اینه،
پس ملاک مقدوریت نیست، ملاک ظهور عرفی خطاب،
خطاب قدرت،
خطاب قدرت، نه
زهور. خطاب قدرت لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما شخص رو در آوردیم، نه سله. اتفاقا ظهور سله در طبیعی صلاته، کار به این نداره که تو انجام بدی یا غیر، میگه من طبیعی یا سر وجود رو میخوام. اون ظهور دومی که از لا یکلف الله نفسا الا وسعها به دست آوردیم، اون میومد تزییق میکرد ماده صلات را، و اون ظهور دوم طبیعتاً تا جایی هست که ازهری نباشد. وقتی ازهری آمد، یه چیزی که منشأ ظهورش قوی تر بود از منشأ ظهور ما، ظهور دوم کنار میره، ظهور اولم که عام میشد از مباشری و نیابتی، هر دو رو شامل میشه.
مثلا الان اینجا میگه حلق رأس انجام بده، فعل نائب که حلق رأس هست، فعل نائب که باز مقدور ما میشه؟
بله بله. چرا؟ چون ماده حلق خودش عام است از نیابتی و بگو بگو مباشری. این ماده اینجا قرینه ایشان ایجاد
میکنه.
شیخونا مقدور عقلی رو داری با مقدور عرفی جابجا بود. مقدور عرفی هست دیگه، چون مادهش عامه. در سله مقدور عرفی نیست، چون ظهور ماده نیست در خصوص.
فرقش تو
انتصابه، درسته؟ نه فرقش، آقا حرف ما رو بگو. شما حرفای دیگران رو میگی بعد برش میگردونی به حرف ما. ما اونو نمیگی، ما اینو نگفتیم که اینجا انتصاب باعث تغییره. من گفتم وقتی انتصاب رو عرف میده، منشأ ظهوری میاد اقوا از منشأ ظهور اولیه ما. و اون ظهور اولیه‌ای که میومد محدودش میکرد به وسع خود شخص، اون رو کنار میزنه. و الا گفتیم ظهور اولیه طبیعت در تعمیمه. ما اینطوری گفتیم بیان خود، ببین با همون سیستمی که خودمون گفتیم بیا بعد ما نقل کن. شما بیان دیگران رو میاری بعد میخوای ما نقل کنی. خب ما که اون بار نگفتیم، ما تفسیر نداریم.
نه خیر،
ما اومدیم گفتیم یک مقدور عقلی است، یک مقدور عرفی است، یعنی ظهور عرفی خطابه. این دوتا با هم متفاوته. مقدور عقلی اعم از مباشر و نیابتیه، صرف عدم الاستحاله است. ظهور عرفی ادله قدرت ظهور عرفی شون، اینا زیغه به خصوص وسع شخص. طبیعتاً این ظهورات تا جایی هست که ازهری نیاید. وقتی ازهر بیاید، یعنی منشأ ظهور قوی تر بیاید، این ظهور دومی کنار میره، ظهور اولی میماند. و ظهور اولی هم خودش اهم بود، نه اینکه ما از انتصاب تعمیم را بگو استفاده کردیم. ظهور اولی فقط این بود که این طبیعی را میخوام، صرف الوجود را میخوام. حالا از هر از موقع فرض و تقدیر برسه فعلیت و تحقق. متأ ظهور دومی که در حقیقت قید ماده میشد و خطاب رو تزریق میکرد، از اول زیغ میکرد نه اینکه تخصیص بزنه، او باعث میشد که ما محدودش کردیم به تعبدی و طبیعتا با هر ازهری کنار میره دیگه. از اینجا اون اتفاقی به نتیجه حرف ما با حرف آقای خویی عاشق جاد یکی میشه. یعنی اونا توی موارد تسبیب نجه فقیش، موارد تسبیب مثل همین حلق میان میگن که به اصطلاح اصل میشه توسلی، ما هم توی این موارد اصل توسلی میگیریم. توی مثل نماز میگن اصل میشه تعبدی، مال ما هم میشه تعبدی، ولی نحوه استدلال متفاوته. تو بیان اونا تفسیره، تفصیل بین این دوتاست. اینا رو در عرض هم بگید مطرح میکنم، کاری به مناشه ظهور ندارن. یعنی میان میگن استناد عرفی بود، استناد عرفی دوران بین تعیین و تأخیر نبود خصوص حسه مباشری. ما نما این شکلی نبود، ما ظهور اولیمون میرفت روی تعبدی، بعد چون ازهر میومد توی موارد استناد عرفی، این ظهور کنار میرفت. دو تا ظهور بود دیگه، ظهور مال حسه مقدوره اون کنار میرفت، ظهور اولیه باقی میموند و در نتیجه تعمیم داشت. بعد با حرف نائینی هم فرق میکنه، چون ما قدرت عقلی رو اصلا نمیگفتیم که بعد به سراغ جامعه بین مقدور و غیر مقدور، ما میرفتیم اون ظهور عرفی. ظهور عرفی هم تا جایی که از هر نیاد به قوت خودش باقیه. بذارید داینی رو هم بگم، حالا دوباره فردا هم ما هستیم تا این بحث تمام بشه دیگه.
در اصل به معنی خودت این اشاره است، این ظهور عرفی که شما می‌فرمایید عرف صدر اسلام کجا؟ یه عرف متشرع بوده توی موضوعات نهایت.
متشرع یعنی چی؟ ظهور رو ما از مناشه ظهور میفهمیم. الان لا یکلف الله نفسا الا وسعها ظهور ندارد. وسعها های نفسه کی؟
نه استاد، چون
که
اون اولش اومده
بود
لا
یکلف
الله نفسا، یعنی مفروض شده است که تکلیف بعد
نه
برای
از وسط جمله ظهور میگیری؟
از کلش،
کلش با الا وسعها های متصله.
نه نه، یعنی
آقا تا جمله تمام بشه اگه ظهور بگیری
تکلیف شده باشد، این شخص که بهش تکلیف شده است این فقط در حد وسط.
نه سیدنا، شما میای چیکار میکنی؟ شما اینجوری اگر این الا وسعها منفصل بود استثار درست بود، شما با لا یکلف الله نفسا یک ظهور رو میبندی، بعد وسعها رو که میخواد بیاد مثل منفصل برخورد میکنی که بعد در اون حیطه‌ای که ازهره میگیرش چه وسعه خود.
شما اومدید چیکار کردید؟ گفتید وسعها چون که این ضمیر اومده پس نشون میدهد که حتما باید وسعه خود این باشه. میگم نه، این اتفاقا وسعها داره برمیگرده به این نفسن، این نفسن اینجا در اون این ملاک نه اون وسعها بود.
نه دیگه، نه ظهور بعد از پایان جمله است، الا وسعها متصله، وقتی متصل میشه از اول ظهور زیر میشه. اگر لا یکلف الله نفسا تو یه خطاب بود، باید اینکه الا وسعها پشتشه، تعدد دال و مدلوله.
حتی اگه میدونم، من میخوام بگم این الا وسعها، شما میخواید بفهمید که ثقل کلام روی این هایی که اینجا توی وسعها اومده، من میخوام بگم نه، ثقل کلام در وسعشه نه در اون هایی.
نیازی ما نداریم به احراز این که اثبات کنیم ثقل روی، حتی همینطور هم هست، چون قیودی که اضافه میشن مثلا شما به قول مختصر یه وقت میای موصوف رو میگی، یه وقت موصوف رو وصف میگی، وقتی با وصفی وصف برات مهم بوده که گفتی، الان نمیگفتی. اون هایی که بعد از ارکان جمله گفته میشن بعد میان به اون ارکان اضافه میشن، حالا به صورت قید اینجا حصره یا موارد مشابه، اینها توی غرض موضوعیت داشتن. مثلا شما میگید تاید بگید، یه وقت میگید تاید مثلا چه میدونم توی سافتن بگید، اینجا این صافتنه مهمه، این البته هست، ولی ما نیازی به اثبات این مطلب هم نداریم، به خاطر این که تعدد دال و مدلول که میاد همون اجمالی که درست میکنه قدر متعقل گیری میشه. شما باید اثبات کنید که نفسا موضوعیت داشته، نه الا بگو وسعها، چون مال ما زیغه دیگه، زورمون زیغه. بعد اگر الا وسعها منفصل بود حرف درست بود، چون ظهور با نفسن تمام شده بود، ما فقط اون مقداری که ازهریت را احراز می کردیم می تونستیم از این دست بکشیم که می شود حرف خودت، ولی که این متصله، چون متصله از اول دایره ظهور زیغه، اون موقع تعمیمه که نیازه به بگو احراز دارد، یعنی از اول با نفسها تمام شده جمله. این که بخوام از نفس تعمیم بدم به
این ظهوری که داره استاد کاری میکنه،
لقب نیست تو حسره الا نفسها.
نه نه، نفسها ها شما دارید میگی این چون که اومده ها، نه این که یعنی این نیومده پس این
اگر ها موضوعیت ندای ذکرش لغو
استاد توی آیه وسعها،
ولی ما نیازی به احراز موضوعیت ها نداریم، ولی موضوعیت هم داره چون اینا قیود زائدن و الا ذکرشون لغو میشه. قیود زائد
هم اینجوری اتصال به اون بحث نفس هم هست ولی
نه
استاد توی این
ظهور بابا جان وقتی که قید اضافه میاره قید موضوعیت داره، اما باز ما نیاز به موضوعیت داریم، شما داریم ادعای زیغ میکنیم. شما که میخوای توسعه بدی اثبات باید بکنیم.
استاد توی آیه مثل برات امتنانیه میگه در حد خودت از تکلیف خواستیم، اگر این باشه حالا کسی اومد بالمباشره
شیخ خدا امتنانی به این سادگی نیستش، هر چیزی که راحت شد که میشه میگه امتنانیه. اون اگر ما تو حدیث رفع میگفتیم امتنانیه به خاطر واژه رفعه بود، به خاطر لغویت ان امتی بود، نه هر چی راحت شد بگیم امتنانیه که بعد امتنان بعد از نه. شما میدونی داره چی کار میکنی؟ میگه اگر قدرت عقلی رو میگفت با وسعها بگه قدرت عقلی راحت تر بود، درسته؟ اینجوری داری میگی، ما میگیم ربطی نداره، ظهوره. اتفاقا اگر وسعها نمیگفت راحت تر بود، چون میشه طبیعی. بنابراین این که لا یکلف الله نفسا الا وسعها نسبت به قدرت عقلی امتنان باشد، از اون حیث امتنان ثابت نیست. اگر در اطلاقش میگیم امتنان دارد، اون عدد طرف مقابلش که عدم القدرتش مطلقا مجوز نمیشه، اون از خود ظهور استفاده میکنی، نه اینکه از این حکم عقلی جدا کنه. خب حالا اگر این با قضیه حدیث رفت فرق میکنه آقا جان، این خطابش با خطاب
اصلا مگه بیان نیستش؟ لا یکلف، لا یکلف یعنی چی؟
شیخ خدا تا جمله سعید را تا جمله تمام نشه ظهور نمیگیره.
درسته ولی
خب لا یکلف ظهور دو منعقد نمیشه.
امتنانی بودنش میخوام ثابت کنم.
نه صرف عدم و تکلیف که امتنان نیست.
چرا دیگه تکلیف یعنی چی؟ مشقت سختی. وقتی این باشه
وقتی عقلم میگه ببین عقلم میگه که تکلیف به غیر مقدور نمیشه. امتنان تو اون هیته است که فراتر از عقله.
ما داریم میگیم اتفاقا بیان شرعیه، یعنی که خودش
نه شیخ خدا ظهور تا جمله تمامش که ظهور نمیگیره. شما در اون هیته و ظهورم با الا نفسا تمام میشه.
آخه این آیه ارشادی است که شما اینجوری میفهمید که
چی؟
آخه این آیه که ارشادی نیستش به نظر شما.
بله متا به هر حال تا جمله تمام نشه ظهور نمیگیره و شما بله. برای اثبات امتناع باید بگید ظهور امتناعیه، نه اینکه یک جمله رو جدا میکنی خود لایکنده اون امتناعیه. اگه تو حدیث رفع میگفتیم امتنانیه، چون کل عبارت رفعن امتی تسعت و اشیا اقتضای امتنان داشت، این با هم میدیدیم و ظهور گیری میگرفتیم، نه اینکه یک کلمه
امتنانیه. اتفاقا با وسعها امتنانیه، میفرماد که آقا تکلیفی که من از تو میخوام در حد خودت و تکلیف مالایتا از تو نمیخوام.
نه اینکه امتنان نیست که عقلم میگفت تکلیف مالایتا و عقلم میگفت امتنان نیست.
من در حد خودت میخوام، در حد خودت میخوام که دیگه عقل نمیگه.
نه حد نیست، وسع خودت میخوام.
اینو وسع خودت
میخوام.
بعد وسع خود همیشه امتنان نیست، چون الان اونی که عقل میگفت نیابت رو هم قبول میکرد دیگه.
نه.
تو نیابت بگیری راحت تری نیستی؟
نه.
آه ولی این میگه وسع، آها من وسع خودت رو میخوام، اون برای صحبت نمی کنه که میشه امتنان. شما ظهور از اول با وسع ها تمام شده، با لا یکلف تنا تمام نشده که بعد ادعای شما درست بشه. اگه وسعها منفصل می اومد حرفتون خوب بود، بعدم میشد بگیم خود ظهورش در امتنانه، حالا این بر خلاف امتنانه میذاریم کنار. اول باید ظهوره منعقد بشه، بعد میشه با اون ظهور استناد کرد. اینجا ظهوره با الا وسعها منعقد میشه.
خیلی با مباشرت فرق داره وسعها، اصلا تعبیر به وسعها نمی کنه وقتی میخوام مباشرت.
در فعل، در افعال اختیاری، در افعال مثل حلق رأس وسع رو اعم میبینن از فعل خود و غیر که ما هم قبول کردیم. در افعال مثلا نماز وسع رو فعل خودت میبینن نه فعل غیر، فعل غیر به تو منتسب نمی کنن. عرض شود که
نمیشه بگیم خودش یه
استثنای منقطع، قبول نداریم. نه اونم قبول، اون حتی اختلافی هم مفرق اختلافیه، اینجا که مفرق نیست نفسا اومده
نه به تکلیفن، لایک
الفون نه نفسن، به تکلیفی که اون تکلیف اونجا مفعول مطلقه، اختصاص از نوعی بودنشه، یعنی نفسن رو مقید میکنه به اونی که وسع نفس باشه نه بیشتر، نفس رو زیغ میکنه، یعنی هر نفسی نه اون مقداری که وسعت نفس، یعنی اطلاق احوالی نفس از بین میره به موارد در وسع خود نفس. اینه قصه. خب ویرایی داره خود، یاد حرف جدید طبیعی که باید اشکال کنید دیگه تا بحثم جا گفت. مرحوم ناینی در این بحث خدمت شما عرض شد، اول میاد تعبدی و توسلی رو معنا میکنه، همون معنای معروف رو اول بیان میکنه که دیگه چون دارو توضیح دادم سریع تر رد میشم، که تعبدی اونیست که در صحتش قصده بگید قربت شرط باشه، عبودیت باشه، اگر عبودیت نباشه ریایی باشه عمل ثابت باطل خواهد بود، و توسلی امر. اول میاد این رو معنا میکنه و توضیح میده، بعد یه اشاره میکنه که قصد قربت مراتب متعددی داره که ما این رو هم قبلا توضیح دادیم که یه جامعه داره، جامعه قصد قربت ان یکون العمل مضافاً بگید الی الله، این جامعهشه. ولی این که مثلا امتثالا لامره باشه، طلبن لمرزاته باشه، طمعن فلجنه باشه عبادت تجار، خوفن من ناره باشه عبادت عبید، نمیدونم شکرن لنعمه باشه عبادت احرار، اینا همه مراتب مختلف این قصد قربت هست. بلا قصد قربت معناش خصوص هیچ کدوم اینها نیست، همون اضافت العمل الالله میشه معنای قصد قربت. یعنی عرفن این عمل منتسب بشه به خدا. حالا منتسب شدنش علت انتساب بهش رفتن بوده، علت انتساب جهنم نرفتن بوده، علت انتساب شکر بوده، اینا دیگه حیثیات تعلیلیه. مهم اینه که شما به هر دلیلی این عمل را منتسب کردید به خدا، یعنی اگر خدا نبود این را انجام نمیدادید. حالا چرا این را به خدا بگید منتسب کردید؟ اون مراتب قصد قربت میشه. دعایی بوده که خاطر خدا. اما چرا برای خدا؟ به خاطر ترس از جهنم خدا، بهشت خدا، شکر نعمت خدا، اینا دیگه میشن مراتب اون. و توی تعریف از این جد عمه نفس اضافه العمل الی الله میشه تقرب.
یا قرب مکانی ادعایی نمیشه؟
قرب مکانی اون اگه این قرب مکانی که تو خدا معنا نداره. اینها اگر قائل به حقیقت ادعایی باشید مثل ما میگید اینجا تشبیهن دل معقول بهن بگو محسوسه. اگر هم نباشید که میگید استعمال در غیر ما وزله، مثل همه موارد استعاره این هم یکی از اون است. چون قربی که عرف داره قرب مکانیه دیگه. بعد خود عرف در مورد رتبه هم به کار میبره، میگه خودش رو به فلان آقا نزدیک کرد، به فلان پست نزدیک کرد، این قرب رتبیه. قربی هم که در قرب الالله منظوره قرب رتبیه، خب که تشبیه شده به قرب مکانی، مثل همه استعاراتی که هست. این هم مثل بقیه هست. همینه دیگه، اضافه رتبیه. یعنی عمل رو اضافه میکنه به خدا تا رتبه خودش رو به خدا نزدیک کنه. بوده این نزدیک شده از چه بابه؟ جهنم نرفتن، تحت خشم الهی قرار نگرفتن، بهشت رفتن، از رحمت الهی بهره‌مند شدن، شکر نعمت خدا را کردن با لحاظ من یا بدون لحاظ من. اینا دیگه همه دعایی برای این اضافه هست. حالا اضافه تو همشون مشترک. خب این هم راجبی. بعد میاد که این یه معنای معروف تعبدی و بگید اینا را چون توضیح دادم قبلا دیگه، چون مختار خدا با گفتن اینا را گفتم، تو ها جایی سوال داشتید بپرسید الان سریع تر میگم. بعد میاد میگه این تعبدی یه معناش اینه، معانی دیگری هم داره، مباشرت و عدم مباشرت یا اهم از مباشرت عدم مباشرت، اراده و اختیار یا اهم از اراده و اختیار، به فعل مباح یا اهم از فعل مباح و فعل محرم. بعد نسبت اینها رو مطرح میکنه که نسبت بین اینها عموم و خصوص به وجه. مثلا الان کسی به شخص شما سلام بده، جواب سلام بر شخص شما واجب میشه، به لحاظ مباشری و اهم از مباشری و نیابتی میشه مباشری، پس به این معنا میشه تعبدی. ولی به معنای این که قصد قربت در سطح شرط یا شرط نیست میشه چی؟ توسلی. همچنان که نماز قضای میت که بر ولد اکبر واجب میشه درش هم مباشرت شرط، به معنای قصد قربت قصد قربت شرطه میشه تعبدی، در حالی که به لحاظ مباشرت و عدم مباشرت نیابت پذیره، به این معنا میشه توسلی. پس دو تا ماده افتراق گفتیم، ماده های اشتراق میشونم که مشخص. نماز معمولی که بر گردن هر کم از مومیا هم به معنای اول تعبدی قصد قربت میخواد، هم به معنای دوم تعبدی که مباشرت میخواد. خب یه ماده اشتراق، دو تا ماده افتراق نسبت میشه به بچ. بعد وارد بحث میشه که خب حالا اصل بر حالا مباشری و غیر مباشری، اصل بر تعبدی بودن، مباشرت شرطه یا اهم از مباشری و غیر مباشری. بعد قائل میشه که اصل بر تعبدی بودن. ایشون این اصل در هر سه قائله، یعنی در بین مباشری و غیر مباشری ظهور لفظی رو در مباشری میدونه، نیابت رو دلیل خاص میخواد، بین اختیاری و اهم از اختیاری و غیر اختیاری ظهور رو در اختیاری میدونه، تعمیم را یعنی فعل بدون اختیار کافی باشه را دلیل خاص میخواد، و همچنین در بین فرد مباح و اهم از مباح و حرام باز ظهور رو در فرد مباح میدونه، اهم بودن رو نیازمنده به قرینه میدونه. پس مدعاش در هر سینه که ظهور لفظی بر تعبدی است. منتها چون نحوه استدلال تو اینها با هم بگید تفاوت داره، میاد برای هر کدوم بیان جداگانه ای. اما اونی که ما بحث رو شروع کردیم که اون بحث مباشری و عرب بود، راجع به این قضیه استدلالی داره بسیار شبیه هست به اون چیزی که ما گفتیم. حتی قادش ما اول اینو میگفتیم بعد میگفتیم ما چرا اونطور میگیم، ولی یه فرقای کوچکی داره که اگه دقت کنی اشکالات ما رو هم به این بیان متوجه میشید. دقیقا همون جایی که فکر میکردیم اشکال داره اومدیم تغییرش دادیم. این اتفاق اینجوری افتاد. ایشون برای اینکه اثبات کنه مباشری را توضیح میده که در قضیه نیابت، اینشون توضیح میده که ما ببینیم متعلق تکلیف چیست. تکلیف به یه ماده تعلق گرفته، منتها به این ماده که تعلق گرفته به همه افراد این طبیعت تعلق نگرفته، از اول به حصه مقدور از طبیعت تعلق گرفته. چرا؟ چون قدرت یکی از شروط عامه تکلیفه. شروط عامه تکلیف شرط تکلیف هم، نه شرط مکلف هم به. یعنی از اول تکلیف را زیر میکنن. مثلا رفع القلمان ثلاثه از سبی حتی یحتلم و المجنون حتی یفیق و نائم حتی یستیقظ. به اون سبی که محتلم نشده اصلا تکلیف تعلق نمیگیره، زیغه. به اون مجنونی که بالغ نشده، مجنونی که عاقل نیست، تکلیف تعلق نمیگیره. به نائم تکلیف تعلق نمیگیره. اینجا هم همینطوره، به حسه غیر مقدوره تکلیف تعلق نمیگیره. وقتی که اینطور شد میگه پس اصل بر تعبدی بودنه. چرا؟ به خاطر اینکه فعل نائب مقدور من بگید نیست. فعل نائب مقدور من نیست. پس ببینید ظهور رو از کجا در آورد؟ از کیفیت تعلق تکلیف در آورد. مکلفون به رو زیغ گرفت، گفت ظهور در زیغ مکلفون به. ما به هم نمیگفتیم. بعد تزیغ مکلفون به رو از کجا آورد؟ از اشتراط قدرت در تکلیف. اینجاش فرمان کنه اشتراط قدرت در تکلیف، گفت قدرت شرط تکلیف از اول زیغ میکنه. بعد یه نکته رو تذکر میده که نکته مهمیست. سه تا بحث با هم نباید قاطی بشه، سه تا حیثیت باید از هم تفکیک بشه. یه حیثیت خدمت شما عرض شد، یه حیثیت تعیین و تخییره، یه حیثیت نیابت پذیر بودن و نیابت پذیر بگید نبودنه، یه حیثیت اشتراط سقوط به فعل غیر و عدم اشتراط سقوط به فعل غیر. بعد میگه این ستا با هم فرق میکنن و با هم ملازمه ندارن. در بحث عینی و کفایی بحث سر اشتراط سقوطه، یعنی تکلیف اول به همه تعلق گرفته، لذا اگر انجام ندن همه معصیت کارن. تکلیف اول به همه تعلق گرفته. فرق عینی و کفایی تو سقوطه که آیا سقوط مشروط هست به فعل خودم یا سقوط مشروط به فعل خودم نیست، با فعل دیگران هم ساقط میشه. اما در مانحنفی بحث سر اصل تعلق تکلیفه، بحث سر اشتراط سقوط نیست. بحث داره که تکلیفی که به ولی تعلق گرفته، خوب دقت کنید اشکالای ما رو میفهمید کجاشا. تکلیفی که به مثلا ولی تعلق گرفته از اول به حصه مقدوره تعلق گرفته، از اول به فعل مباشری تعلق گرفته، نه اینکه اول اعم بوده از مباشری و غیر مباشری بعد بیاد ثابت بشه. میگه این فارق بین ما نحن و فیه میشود با وجوب عینی کفایی. یه بار دیگه حرفشو میگم، میگه برای اینکه مدعای ما روشن بشه، اشکالات مرتفع بشه، باید سه تا حیثیت از هم جدا بشه. یکی خود ما نحن و فیه که فعل مباشری فقط قابل قبوله یا اهم از مباشری و بگید نیابتیه. دوم عینی و کفایی. سوم تعیینی و تخییری. میگه اینا باید تفکیک بشه که فکر نکنید اگه ما اینجا میگیم اصل بر تعبدی بودنه، ما منافات دارد با حرفمون در اونجاها. نه، چطور تفکیک بشه؟ در عینی و کفایی بحث بر سر سقوط تکلیفه. سقوط تکلیف علا کل واحدن بوده، اما بحث داره که با فعل دیگران هم، فعل دیگران غیر از من ساقط می شود یا ساقط نمی شود. این حیثیت بحثش اینه. ولی در مانعنفی بحث بر سر سقوط تکلیف نیست که سقوط تکلیف با فعل دیگران انجام می شود یا بگید نمی شود. بحث بر سر حدوث تکلیفه که از اول تکلیف با قید مباشری آمده یا اهم از مباشری و نیابتی آمده.
جواب اهم از مباشری در یک فرض همچنان که آقای شهیده این فرض هم مطرح کردن که اینا مطرح نکردن، فرض تبرع هم میام،
تبرع رو هم مطرح کرده میگن. البته ما قبول نداریم حرفشو، ولی نه شیخ خلا ببین دو تا جمله گفتی، یک گفتی اشکال دارد، دو گفتی در تبرع هم میاد. تبرع رو بعد مطرح نکرد، تبرع رو مطرح کردن. حالا ما اون جوابش رو نمیپذیریم جداست، ولی تبرع رو مطرح نائینی تو متنش تبرع رو داره، این نیست که مطرح نکرده.
احتمال کفایی بودن هم مطرح میشه
شیخونا، بذار اول حرف نائینی رو، چون حالا این مطرح نکرده، حالا میگی احتمالش هم میاد، اول ببینیم مطرح کرده نحوه ترش هم بگیم، بعد بگیم چطوری اون رو با کفایی بگو تفکیک کرده، بعد حالا تمام یا ناتمام. تو خود متن فوایدم هست اگه خواستید ببینید، نه که من از بیرون میگم، نه تو خود متن فوایدم داره طرح تبرع رو میگم، ملازمه برقرار کرده میگم. خب پس این فرقش با عینی کفایی، در عینی کفایی بحث رسول، فرقش با تعینی تأخیری هم همینه، در تعینی تأخیری هم دعوا در سقوطه، یعنی در سقوط تکلیف خود او به ذمه شما آمده، منتها نمیدانی با فعل دیگری توسط خود شما آیا اون تکلیف ساقط می شود یا نمی شود. پس باز رو سقوطه، فقط فرقش با کفایی اینه، کفایی سقوط با فعل غیر بود، در تعینی با تأخیری سقوط با فعل خودته، منتها فعل خودت ماده دیگری را، اینطوری میشه. و لذا باز با مانعنفی فرق میکنه، ما شکمون در خود حدوث تکلیفه، یعنی نمیدانیم از اول تکلیف مباشری آمده یا هم از مباشری و بگید نیابتی آمده، نه اینکه تکلیف به طبیعتی تعلق گرفته، نمیدانم با فعل دیگری ساقط میشود یا
نمیشود،
اینطور نیست. ما بحثمون سر اینه، بنابراین بحث‌های دوران بین تعیین و تخییر یا بحث‌های دوران بین عینی و کفایی در مانعنفی نقش ایفا بگید نمی کنند، چون بحث ما این تو کلام نائینی خیلی مهمه تو فهمش، که این سه تا جهت رو مرحوم نائینی از هم جدا میکنه. یکی جهت این که اون ماده متعلق تکلیف سعه دارد، هم از مباشری و نیابتی است یا خود خصوص حسه، بگید
مباشری
است، که این همونیه که محل بحث ماست. یه بحث دیگه اینه در سقوط تکلیف آیا با فعلش و با انجامه طبیعت دیگر، این طبیعت دیگر، این تکلیف از شما ساقط می شود یا نمی شود با طبیعت دیگر، این میشه بحث تعیینی و تأخیری. و در که اینجا طبیعت دیگه نیست، خودشه. و حالت سوم با حالت درست یا درست بر، حالت سوم در جایی که سقوط، آیا این تکلیف با فعل دیگران نه فعل خود من ساقط میشود یا نمیشود. لذا اون دوتا جهت هر دو مربوط به حیثیت بگید سقوط تکلیف هست، بودا یکی سقوط تکلیف با فعل خودت طبیعت دیگر را، یکی سقوط تکلیف با فعل دیگری همین طبیعت را. ولی خب هر دو مال سقوط هست، داره که ما بحثمون اینجا در حدوثه.
شما اینو قبول دارید؟
حالا تا نقدش بذار تمام شید باجا، اول خودش تمام شید، حتی شما حدس باید بذارید من قبول دارم یا ندارم، بعد تو حدس بذارید کجاهاش رو بگید. قبول ندارم، چون مقایسه که بگیم فرق باید دستون بیاد دیگه. روال علمینه شما از آخون شروع میکنی تو کل بحث، میای مرحله به مرحله جلو، هر کی داره الان عوض میشه تو مرحله بعد، باید ببینید کجای مرحله قبل و قبول نداشته و همینطور. یعنی بعد از آخون که مدارس خمسه هست، همین بعد مدارس خمسه نفر بعدی رو که میرسی، مثلا این داره بیان آشمام حسین رو میگه، یه جاشو داره عوض میکنه، میفهمید اونجاشو قبول نداشته. دقت کردید؟ مثل یه درختی میمونه که یک تنه داره، یه سری شاخه داره، بعد هر شاخه یه سری برگ داره دیگه، با این روند باید بچون. حالا امروز که اینا که برعکسه، شما خودتون باید هست کجاشو قبول دارم کجاشو قبول ندارم. حالا والا بعدن هم خواهم گفت. پس در ما نحن فی حدوث تکلیف محل بحثه، اما در عینی کفای حدوث محل بحث نبود، تکلیف به همه مکلفین بود به این طبیعت، هر کدوم از مکلفین به این طبیعت مکلف بودند. همچنان که مثلا شما میگید ادا مثلا جهاد مثالش، همچنان که توی بحث تعیینی تأخیری هم همین بود و اونجا هم. بعد یه نکته دیگری که اینجا بعد اینو به سه عبارت بیان میکنه تفاوت بین این سه تا رو، که دیگه به نظرم تکرار دیگه، حالا خودتون هم ببینید فرق نمیکنه، سه تا بیانه برای این نکته که توضیح دادم که این سباب رو نباید با هم خلط کرد. یه توهمی رو هم میگه، اونم باید بگم و تا برسیم به اصل عملیش. بعد توهمی رو هم که مطرح میکنه اینه که بحث نیابت با بحث سببیت متفاوته. یه بحث سببیت داریم، یه بحث نیابت داریم. در بحث سببیت به این صورته که وقتی میگیم شما سبب هستی، یعنی سلطنت مال شماست. مسلک اینا یادتون نره، اینا توی اراده قائل به مسلک سلطنت بودن، تو طلب و اراده حرفاشون رو خوندیم یادتونه، و به همین جد اشی مالم یجب لم یوجد را تو افعال اختیاری انکار میکردن. حالا نائلی ظهورش بود، اونا که تصریح هم میکردن که چرا، چون بودن سلطنت باید باقی مونده باشه، علت تا مگه بیاد سلطنت از بین بره جهر میشه. پس سببیت رو تا جایی میگن که اون نفر آخری که سلطنت دارد او میشود سبب، یعنی دیگه بعد از اون سلطنتی نیست. خب در فعل نائب، بعد از این که شما میرین نائب میگی، در فعل نائب دو فعله، یکی نائب گرفتنه، یکی عملی است که نائب انجام میده، درسته؟ بعد از اینکه شما نائب میگیری، سلطنت بر انجام عمل دیگه شما نداری، لذا شما سبب نیستی، شما فقط نیابت. در نیابت سلطنت مال فعل نائبه، یعنی شما برای اینکه به اون طبیعی عمل برسی، فعل نائب هم باید بیاد اضافه بشه، و فعل نائب دیگه در سلطنت شما بگید نیست، در سلطنت خود نائبه. در حالی که در باب تسبیب سلطنت بر تحقق طبیعت مال خود شما بود. مثال بزنم، شما باب تسبیب عقود سبب مسببی، شما وقتی صیغه عقد رو در نکاح خواندید و قبول هم خوانده شد، این میشه سبب، زوج و زوجه شدن میشه مسبب. آخرین سلطنتی که وجود دارد برای حصول زوج و زوجه با کیه؟ با خود موجب و قابله، طرفین عقده. پس چون سلطنت با خودشونه میشن سبب. اما در باب نیابت آخرین سلطنت، شیخ خودم میگفتی نگفته، گوش بده اینجا داره میگه آه، میگفتی نگفته، در بحث سبب اینطوری میشه آخرین سلطنت با خودته، ولی در بحث نیابت آخرین سلطنت با شما نیست، با نائبه. لذا حساب این دوتا بحث از هم متفاوته، حساب اینها رو نباید یکی کرد. در موارد فعل سببی اگر مولا امر کرد مثلا که چه میدونم مثلا امر کرد شما رو باید زن بگیری، شما در یه شرایطی هستی که اگر زن نگیری و حرام میفتی، اینجا سبب واجب میشه یا مسبب در درجه اول؟ مسبب دیگه، زن گرفتن این اثره، منتها فعل شما میشه سبب. ما قبول داریم که ظهور همین خطاب این میشود که ایجاب و قبول خواندن بر شما واجبه. چرا؟ به خاطر اینکه آخرین سلطنت مال خودته، تو سببی. ولی در باب نائب با این فرق میکنه، اونجا شما برفرضم که برید نائب بگید بگیرید، آخرین سلطنت با شما نیست، با نائبه که این عمل را انجام بگید بدهد یا ندهد. لذا این فارق میشود بین ما نحن فیه که بحث بگید نیابت است با بحث سببیت. و شاهد و علی ما ذکرنا که در همون این حالا این شاهد من میخوام بیارم در تایید، و شاهد بر این حرف هم این که در سببیت هم در نیاب و شاهد و علی ما بلش کن نمیگم بعد هم بگم بلش کن یا بگم بگم بعد و شاهد و علی ما ذکره این که شما می توانید دوباره در همون جایی که نائب می گیرید بحث سببیت و عدم سببیت رو مطرح کنید، یعنی در همون جایی که قرار به نائب گرفتنه، آیا من خودم باید آخرین سلطنت باشم بر نائب گرفتن، بر عمل نائب گرفتن، یعنی خود من بروم نائب بگیرم یا نه اگر دیگری هم رفت بگید نائب گرفت قبوله، یعنی بحث مباشری و غیر مباشری یک بحثه، بحث سببیت یه بحث دیگه است. در سببیت آخرین سلطنت مهمه، اما در بحث مباشری و غیر مباشری بحث آخرین سلطنت نیست، چون آخرین سلطنت مال شما نیست، مال نائبه.
چه؟
خب همین اشکال نداره، دوتا داره میشه دوتا، بعد خطاب شما تو اولیه نه تو دومی. یعنی وقتی مولا به شما میگوید سله، طبیعی صلات رو از شما میخواد و طبیعی صلات فعل شما نیست، چون آخرین جزء از طبیعی صلات، آخرین سلطنت بر صلات توسط شما انجام نمیشه، توسط کی انجام میشه؟ نائب. اون چیزی که شما انجام میدید و آخرین سلطنت رو دارید نائب گرفتنه، نه نماز خواندن. در حالی که در قضیه تسبیح اینجور نبود، در قضیه تسبیح مثلا اگر زوج و زوجه شدن واجب میشد، کسی که زن نگیره و حرام میفته زن گرفتن برش واجب میشد، آخرین جزءش که ایجاب و بگید قبول بود تحت سلطنت خودش بود. لذا اینا رو میگیم افعال تسبیبیه، یعنی اونی که متعلق امر قرار بگید گرفته طبیعتی است که آخرین سلطنت بر او توسط خود شما انجام میشه، این میشه تسبیب. در حالی که در باب نیابت اون چیزی که متعلق هم قرار گرفته تحت سلطنت شما نیست، چون آخرین جزئی که سلطنت داره دیگه شما نیستید. با این بیان خوب دقت کنید، ملازمه بین نیابت و تبرع هم درست میشه. ببینید حرفشو خوب بفهمید، حالا ما قبول داریم بحث بعده، اول به این توجه بکنید که ایشون توی اراده قائل به مسلک سلطنت شد و سلطنت رو به عنوان پایان کار بگو قائل شد. لذا وقتی سلطنت در سلطنت مال جز آخره، تا اون سلطنت نیاد سببیت رو نمیپذیره. در فعل نیابتی شما بر طبیعی عمل دیگه سلطنت نداری، سلطنت تا نائب گرفتنه، بر بعدش نه. با این بیان ملازمه بین نیابت و تبرع درست میشه، چون اگر کسی نیابت را بپذیرد یعنی پذیرفته است، شیخ خدا میگه نگفته، یعنی پذیرفته است که مولا از ظهور خطاب اینه که طبیعی عمل را از شما میخواهم، طبیعی عمل را از شما میخواهم، کار ندارم به این که شما آخرین سلطنت را داری یا نداری. خب اگه کسی این را بپذیره، تبرع را هم باید بپذیره، چون در تبرع هم طبیعی عمل بگو آمده، ولی شما آخرین سلطنت را نداشتی. لذا میگه ملازمه برقرار میشه بین جواز استنابه با جواز تبرع، به خاطر اینکه یا مولا آخرین سلطنت را از شما میخواهد یا نمیخواهد. اگر ظهور خطاب این است که آخرین سلطنت بر فعلم دست خودت باشد، پس نه استنابه را باید بپذیرد نه تبرع را. و اگر خدمت شما عرض شود چنین ظهوری از خطاب استفاده بگید نشود، یعنی بگه طبیعی را میخواهم چه آخرین استنابه از خود، چه آخرین سلطنت از خودت باشد چه نباشد، هم استنابه را باید بپذیرد هم تبرع را. این فرمایش ایشون میشه در دلیل اجتهادی، لذا قائل میشود که ظهور خطاب میشه در تعبدی بودن، نه عدم جواز استنابه. به لحاظ اصل عملی هم قائل میشه به اشتغال و احتیاط جاری میکنه. عرض شود که این فرمایشش، اما عرض ما، البته حدس هم میتونید بزنید، حدس میشه، ما چند تا حرف داریم سریع میگم. یک، در قضیه ظهور خطاب در متعلق امر معتقدیم اگر شما اینو قبول داریم ظهور خطاب در حسه مقدور است، اینو قبول داریم، ولی مقدوری که عقل میگه صرف عدم الاستحاله است. این عدم الاستحاله ای که عقل میگه اهم از اینه که شما خودت آخرین سلطنت را داشته باشی یا نداشته باشی. لذا معتقدیم اگر اونی که با ما قبول داریم ضرور در تعبدی بودن ها، متولا از اون وسعه ها میگیریم که خود شخص مدخلیت پیدا میکنه، لذا اگر در جای ظهور در وسعه از بین برود، هم استنابه رو میپذیریم علال قاعده اون موقع، هم تبرع رو میپذیریم، هم مباشرت رو میپذیریم، چون مهم اینه که محال نباشد. خب اینه هیچ کدوم محال نیستن، فرقی نمی کنه که شما آخرین جزء علت تامه به زبان ما جایتون نقد میکردیم، آخرین جزء علت تا باشید که سلطنت براتون باشه، یا آخرین یادتون نقد میکنید بودید نباید علت تا ما رو انکار کنی، فوقش باید بگی اراده شخص آخرین جزء علت تام است، چه سلطنت رو قالب باشه نباشه. این از این. پس اولا اگر قدرت عقلی را میگویید، اگر اون حسه مقدوره رو منم قبول دارم، اما اگر مقدور عقلی را میگویید، تو مقدور عقلی این نهفته نیست که آخرین سلطنت با شما باشد یا با نائب شما باشد یا اصلا به شما کاری نداشته باشد، چون اون میشه فقط طبیعی که محال نباشد، اینا هیچ کدوم محال نیستن. این اولا. و اگر ظهورش عقلی را نمیگویید، قدرت عقلی را نمیگویید، قدرت عرف شرعی را میگویید، میگیم قدرت شرعی میره رو ظهور خطاب، بعد ظهور خطاب نمیره روی این که جزء آخر تحت سلطنت شما باشد یا نباشد، تا تفصیل ایجاد این حرفی که میزدی پیش بیاد، بلکه ظهور خطاب میره تو منشأ ظهور. وقتی رفت رو منشأ ظهور، این که ما میگفتیم مباشری باشد ناشی از اطلاق ذاتی بود، چون بیان زائدی بر نیابت نداشتیم. وقتی وضع یا سیاق بیاین و این ظهور را به هم بزنن، مثلا ماده حلق یا امثال هم بیاد و عرف همونجا انتصاب رو بگید انجام بده، خب اون ظهور اولی از بین میره. پس در هر دو صورت استدلال شما مخدوشه، چه حسه مقدوره رو قبول داریم، اما سوال میکنیم کدام مقدور، مقدور عقلی یا مقدوری که استظهار عرفی از خطاباته. اگر مقدور عقلی را میگویید که اصلا از اول اهم است از مباشری و غیر مباشری و نیابتی و تبرعی و همه، صرف عدم الاستعاله در طبیعته، اما اگر مقدور اون ظهور عرفی خطاب را میگویید، البته مزیقه قصه مقدوره خودت، این رو قبول داریم. منتها اونجا دیگه نمیتونی فرقی که بین استنابه و نیابت رو گفتید بگید، چون اون برپایه منشأ ظهور بود. این منشأ ظهور وقتی که رفت دیگه اون از بین میره. حالا چه از بین رفتنش مثل استنابه باشه، چه از بین رفتنش مثل نیابت باشه، مثل بخشید سببیت باشه. من منکر تفاوت بین سببیت و نیابت نیستم، تفاوت هست. این فرقی هم که شما بین سببیت و نیابت گفتید درسته، ولی فارغ فی مقام نیست. چون وقتی اون منشأ ظهوری که میومد این حس مقدوره رو میگفت بره، دیگه طبیعی میاد. حالا از هر طریق این منشأ برود. لذا در عین اینکه استنابه و سببیت با هم متفاوتن، اما نکته متفاوتن و تفاوت اینطوری دارن، در سببیت جزء اخیر علت تامه خودتی، ولی در نیابت جزء اخیر علت تامه خودت بگید نیستی، که حالا ایشون با بیان خودش میگه سلطنت، این فرق هست ولی فارغ نیست. منشأ زور کرد میشه طبیعی، طبیعی که شد هر دو رو میگیر، چه مباشر شد. اما نکته سوم، ایشون ملازمه برقرار کرد بین استنامه و تبرک. این ملازمه رو هم ما به صورت کلی قائل نیستیم. اگر ملازمه عقلیه میگید بین استنامه و تبرک، نقض میکنیم به جهاد. در جهاد اگر شما نائب بگیرید، بعد فعل دائم شما بره جبهه به جنگه، ثوابش به شما هم میرسه، اصلا مال شما میشه، درسته یا نه؟ تو مرکز سلام خوندید. ولی کن اگر کسی تبرعاً بره جهاد، چیزی به شما نمیرسه. درسته تکلیف در هر دو بگید ساقط میشه وقتی من به کفایت تأمین شدن، تکلیف ساقط میشه به خاطر لغویت تکلیف به شماست، چون وقتی قرض ملزم تأمین شده تکلیف به شما لغوه، سرش اینه. اما نه اینکه نیابت و تبرع در احکام مساوی باشن. اگر ملازمه عقلیه میگید که اینطور نیست، نقض میشه به جهاد. اگر ملازمه عرفیه ادعا میکنید، ملازمه عرفیه رو ظهوره، ظهورم روی منشأ ظهوره. تا جایی که ظهور در اون حسه وسع خودت باشه که مباشریه، تا اونجا نه استنابه قبوله نه تبرع قبوله. و هر وقت این منشأ ظهور رفت به خاطر ماده به کار رفته مثل حلق، یا سیاق به کار رفته مثل اون باز حلق رأس هم میتونید اونجا هم بگید، یا توافی هم سالو، اونایی که عرف به هر دو نسبت میده، اما هر مثال خوبشه. در این جورجه ها منشأ ظهور رفته، لذا استنابه و تبرع هم طبق ظهور براشون حکم میشه. لذا ملازمه عقلیه که نیست بین استنابه و تبرع، ملازمه عرفیه همه جا نیست، یه سری جاها وجود داره یه سری جاها وجود نداره. این راجع به این. اما بحث اصل اولیش رو به نظرم دیگه گفتن نداره، دیگه خودتون حد زدید. ایشون تو اصل اولی میگه اشتغال. کدوم اشتغال؟ اشتغال بین دوران، بین تعیین و تأخیر. ما اینجا دو تا نقد سریع بگم. یک، همش دوران بین تعیین و تأخیر نیست، فقط تو اون جاهایی که عرف انتصاب رو میده میشه دوران بین تعیین و تأخیر، درسته؟ در بقیهش دوران نیست و استصحاب میاد، استصحاب عدم تنجز، استصحاب تنجز. جاهایی که دوران بین تعیین و تأخیر میشه که عرف انتصاب میده، چون استصحاب مبتلا به معارض میشن، استصحاب عدم وجوب تعیین و عدم وجوب تأخیر، استصحاب میره، ولی باز اشتغال شما ناینی جاری نمیشه، بلکه براعت جاری میشه. اشتغال مال عدم المؤمنه، براعت ها که تعارض ندارن، چون براعت امتنانی فقط نسبت به تعیین میاد. لذا اینی هم که میگه اصل عملی اصل اشتغاله در دوران بین تعیین و تأخیر، ما اینو قبول نداریم. مجموعا 4 تا اشکال شد. فکر کنید متن فواید رو حتما ببینید، زیادم نیست، کلش 4 صفحه و نیمه.
اشکال دیگه
فردا میریم سراغ منابع بعدی. 4 تا اشکال هم گفتیم.
این عملی
یه صلوات بفرستید، شما هم بیاید جلو بدید. خوب شد درد دندونه افتاد.
آجا آنتی بیوتیک نخورید؟ درد میاد.
باشه من میرم به نسخه شما همین امروز میرم آمد ولی این از اون قرصه که شما گفتی هیچ کنه نگفتا
جا استامیفن کدوین معمولی فرق
میزن استاگروفن درشته
تاگروفن
زیرش استاگروفن
آجا اگه کپسول هم بخورید بهتره
آموکسیسیلین خواستش. آره آموکسیسیلین
بخورید بهتره.
باش. ولی آموکسیسیلین
عدد نداره.
500 هر 8